بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که اولین اشکالی که بر فرمایش مرحوم نائینی قدس سره وارد میشه این است که وجهی برای اینکه نزاع رو اختصاص بدن به باب انفتاح وجود نداره. نزاع هم در باب انفتاح جریان داره، مقصود از نزاع یعنی همون محظور ملاکی. محظور ملاکی در باب تعبد و امارات هم در باب انفتاح جریان داره و هم در باب انصداد، و به همون بیانی که ما دفع محظور می کنیم در باب انفتاح، به همون بیان دفع محظور میشه در باب انصداد. همون راه حلی که برای جواب از محظور در باب انفتاح در باب انصداد هم همان جریان داره. و اساسا عرض کردیم نکته دقیق تر این است که انفتاح مجرد و فرض لا واقع علیه. اگر مقصود از انفتاح این است که مردم هر کدام فی کل وقت و ساعت خدمت امام معصوم علیه السلام برسند و احکام رو سوال بکنند، این مجرد فرض است. کردیم که از کلمات امام هم میشه این رو استفاده کرد، مرحوم آقای خویی هم تصریح کردن به این تعبیر، و قبل از این دو بزرگوار مرحوم محقق بروجردی در اصولشون ایشون هم تصریح کردن که انفتاح به این معنا یک مجرد فرضیست، واقعیتی نداره. و روی این بیان دیگه اصلاً جدا کردن باب انفتاح از انصداد این معنا نداره، یعنی زمان حضور معصوم با زمان غیبت روی این معنا یکی میشه، چون در زمان حضور امکان این که هر کسی امکان عادی برای رسیدن به خدمت امام وجود نداره. این اشکال اول بود. اشکال دوم این است که مرحوم نائینی آمدن مصلحت رو بردن روی تسهیل، فرمودن اینی که شارع با این که می داند این امارات برخی از اینها مخالف با واقعه، اما سر این که تعبد کرده است عمل به اماره را، ما رو متعبد کرده به عمل به اماره، روی مصلحت تسهیل، و این مصلحت تسهیل رو طوری معنا کردن که ارتباطی به مسئله عسر و حرج نداره، بلکه حقیقت دین و واقعیت دین یک دین سمحه سهل است، یک دین آسانه، لذا شارع مردم رو موظف به تحصیل علم نمی کنه. اگر به مردم تکلیف بکنه که در هر موردی باید علم پیدا بکنی، این سهولت نداره، ولو ممکنم باشه برای مردم، ولو مشقتم نداشته باشه، اما سهولت در این راه نیست. سهولت در همین است که یک سری اماراتی مثل خبر واحد رو معتبر بکنه. لذا مرحوم ناینی اگر ازشون بپرسیم ملاک تعبد و امارات به نظر شما روی قول به طریقیت، اینها رو اشتباه نکنید، هنوز روی سببیت نرسیدیم، روی قول به این که امارات طریق محض به واقعه، به نظر شما ناینی به چه ملاکی شاره آمده اینها رو معتبر کرده؟ ایشون میفرماید مصلحت تسهیل. خب اینجا به نظر ما همین مطلب اشکال داره، برای اینکه فرض ما این است که شارع میدانه در برخی از این موارد مکلف در حرام واقع میشه، شارع میدانه وقتی امارات رو معتبر میکنه چیزی که حرامه اماره میاد مباح میکنه، القاء در مفسده میشه. و چگونه بین این دوتا قابل جمعه که شارع بیاد برای تسهیل مردم در بعضی از موارد مردم رو در حرام قرار بده؟ به عبارت اخرى مصلحت تسهیل این مقدار قدرت نداره که این رو توجیه بکنه. این اماراتی که شارع برای مردم معتبر میکنه، فرض ما الان این است که محظور ملاکی یعنی در بعضی از موارد چیزی که واجبه میکنه مباح، چیزی که حرامه هم میکنه مباح. اونجایی که واجب مباح میشه مشکلی نداره، یه مصلحتی از دست انسان فوت شده، اشکالی نداره که شارع تسهیلاً علی المکلفین بگه خب حالا شما در 100 مورد، در 70 مورد مصلحت رو به دست میاری، حالا 30 مورد رو از دست بدی. از دست دادن همونیست که حالا تعبیر میکنیم به عدم و نفع، ضرری وارد نمیشه. اما اگر از این 100 مورد یک موردش القاء در مقصده باشه، یک موردش یک چیزی که واقعا حرامه شارع با اماره بیاد مباح بکنه، آیا مصلحت تسهیل میتواند این رو توجیه بکنه؟ شارع بگه من برای اینکه کار برای شما آسون باشه گفتم حالا این مقصده رو مرتکب بشی، این حرام رو هم مرتکب بشی، این به نظر ما صحیح نیست. مصلحت تسهیل این مقدار توانایی و قدرت نداره که کار حرام را توجیه بکنه. امام رضوان الله علیه در کلماتشون این مصلحت رو بردن روی مصلحت بقای شریعت. در کلام ایشون که دیروز هم اشاره کردیم، ایشون می‌فرمایند که بعد از این که فرمودن نزاع اختصاص به باب انفتاح نداره و فرقی بین انفتاح و انسداد نیست، می‌فرمایند در همان زمان انفتاح اگر شارع بخواد همه مردم رو وادار کنه به این که برن برای تحصیل علم خدمت امام معصوم علیه السلام و بحثی از اماره نکنه، بحثی از اماره غیر علمی نداشته باشه. اگر شارع بخواد مکلف کنه مردم رو به این که برن خدمت امام معصوم، اشکالش این است که ائمه ما در زمان خلفایی بودن که اون خلفا اعدا عدو اینها بودن. همین تعداد محدودی هم که می رفتن مشکلات زیادی داشتن، و اگر شعار مردم رو مکلف بکنه به این که برید تحصیل علم کنید، این موجب خوف جان معصوم یا خود مردم و مشکلات فراوانیه. لذا برای این که دین باقی بمانه، شعار فرموده خب یا تحصیل علم یا این امارات غیر علمی. و بنابراین در باب انفتاح اینطور بیان می کنن، در باب انسدادن شارع، مرحوم امام می فرماید شارع در زمان انسداد اگر مکلف رو بخواد تکلیف به تحصیل علم بکنه، هیچ راهی نداره جز این که او رو وادار به احتیاط کنه، چون فقط با احتیاطه که علم پیدا می کند به این که عملش رو انجام داده. اون وقت اگر شارع احتیاط رو لازم بکنه، آیا موجب انزجار از دین نمیشه؟ آیا مردم منزجر از دین نمیشن؟ مسلم منزجر میشن. بنابراین برای بقای دین میاد میفرماید که به همین امارات غیر علمی عمل کنید. لذا ایشون ملاکی رو که در اینجا بیان فرمودن ملاک بقای دینه، یعنی شارع از اول ملاحظه فرموده برای اینکه دین در بین مردم باقی بمانه، برای اینکه احادیث انتشار بین مردم پیدا بکنه و مردم به او عمل بکنن، این راهی نیست جز اینکه این امارات غیر علمیه و خبر واحد رو شارع حجت بکنه. حالا اونم عرض میکنم الان. پس ببینید مسئله بقای دین چنین اقتضایی رو داره. حالا این مصلحت بقای دین از مصلحت تسهیل خیلی قوی تره. ممکن است که در یک زمانی برای بقای دین نیاز به این باشه که امام معصوم علیه السلام جان خودش رو تقدیم دین بکنه، اما مصلحت تسهیل این اقتضا رو نداره، در این حدا نیست اصلا. اما مصلحت بقای دین این چنینه. روی مصلحت بقای دین اگر حرامی مباح بشه اشکالی نداره، اگر واجبی مباح بشه، اگر واجبی حرام بشه، حرامی واجب بشه، روی مصلحت بقای دین هیچ کدامی که از اینها دیگه محظوری نداره. وقتی دین باید باقی بمونه، حالا یک مورد فرعی در یک موردی الغاء در مصلحه حادث بشه. این بیانیست که امام دارد. سومین ملاک، پس تا اینجا دو تا ملاک گفتیم، یکی مصلحت تسهیل، یکی مصلحت بقای دین، یک ملاک سومی هم در کلمات وجود داره و بطن کلمات انسان میتونه به دست بیاره، و اون این است که شارع ملاحظه فرموده امارات اکثر و مطابقتن للواقع، علم داره به این معنا، علم دارد به این که این امارات غالبا مطابقت با واقع داره. خب اگر بگیم شارع مردم رو به حال خودشون واگذار کنه، اصلا اماره رو بر اینها معتبر نکنه، خب اینها میرن سراغ عقل خودشون. مثلا ببینید در اونجایی که یک شیئی در واقع واجبه یا در واقع حرام، وقتی مکلف دلیلی برای او پیدا نکنه، وقتی مکلف دلیلی بر وجوب یا دلیلی بر حرمت پیدا نکرد، خب اینجا عقل میگه تو بیانی نداری و عقاب بلا بیان قبیحه، تو میتوانی فعل رو انجام بدی، میتونی فعل رو ترک بکنی. در اونجایی که در واقع واجبه یا در واقع حرامه، دلیلی هم نداره، مکلفش راهی برای این که به او برسه نداره، اینجا شارع میتونه این رو به عقل خودش واگذار کنه، یعنی به عقل مکلف. عقل مکلف ترخیص دین فعل و ترکه، این میتوانه انجام بده میتونه انجام نده. اما اگر شارع در همین جا بداند که اماراتی که میاد جمع میکنه، این امارات مطابقتش با واقع بیشتر از مخالفتشه، یعنی اگر 100 تا اماره آمد جمع کرد، ممکنه در اونجایی که 50 تا فعل واجب و چند تا فعل حرام در واقع داره، این امارات 60 رو به اکثر اینها میرسانه. بله نسبت به بعضی هاش هم ممکنه اماره بگه مباح، مخالف با واقع در بیاد. اینجا آیا وقتی شارع علم داره به این که اکثر امارات مطابقت با واقع داره، اینجا آیا کافی نیست در این که شارع بیاد امارات رو معتبر بکنه؟ فقط همین اندازه که روی این بیان ما یک کاری به مصلحت تسهیل و کاری به مصلحت بقاء شریعت و اینها نداریم، میخواییم بریم شارع دو راه داره. یه راه این است که این عبد رو در این 100 مورد واجب و حرام به عقل خودش واگذار کنه، این هم در همش بگه که من که بیانی ندارم، قبح عقاب بلا بیان جاریه، پس من مجازم انجام بدم، مجازم ترک بکنم. نتیجه این است که ممکنه در تمام 100 مورد برخلاف واقع عمل بکنه. اما اگر شارع آمد امار آور و علم به این داره که اکثر اینها مطابقت با واقع داره، اینجا از عقل هم سوال بکنیم، میگه بر شارع چنین کاری چی داره؟ تعین داره، باید بیاد امارات رو لازم العمل بکنه. حتی در اونجایی که در واقع واجب، اماره میاد میگه حرام، در واقع حرام اماره میاد میگه واجب، اما اینا میره تو دایره قلیل، اینا میره تو دایره محدود، یعنی اکثر امارات مطابق با واقعه، اما این چند مورد مخالف با واقع در آمده. بنابراین عقل هم چنین چیز رو متعین میدانه، کما این که ما وقتی به عقلا مراجعه بکنیم، عقلا در رجوع به اطباء، خب شما میدونید این اطباء گاهی اوقات معالجتون اشتباه در میاد، گاهی اوقات موجب قتل یک انسانی میشن، موجب هلاکت یک انسانی میشن. اما با وجود این که چنین چیزی رو میدانیم، اما اغلا نمیگن دیگه خب حالا نمیخواد به اطباء رجوع بکنی، باز رجوع به اطباء یک امر اغلایی و امر لازمیه. به نظر ما در اینجا هر کدام یکی از این دو بیان رو بگیم تامه، یا مصلحت بقای شریعت رو بگیم یا مسئله علم شارع به این که امارات غالبا مطابقت با واقع داره. شارع علم داره در زمان امام زمان، بله اونجا کار بکنه، اونجا باز امکانه. اگر فرض کنید در یک روستایی بخوام دین باقی بمونه، باید یه روحانی مثل من و شما پاشیم بریم اونجا قول امام رو بیان بکنیم. خب باید اونا برای این که اونجا مصلحت بقاء شریعت مطرحه. اون وقت ببینید یک تعبیری در کلمات مرحوم ناینی بود. مرحوم ناینی فرمود که این که ما بگیم اماره دائم المطابقه است، غالب المطابقه است، این لزومی نداره و معنایی برش نیست و علاوه تخرسون علی الغیبه. این در صورتی است که ما بخوایم احراز کنیم که این غالب المطابقه است یا نه. اما اگر آمدیم گفتیم در نزد شارع این چنینه، شارع در اینجا این رو غالب المطابقه میدونه، ما همین مقدار باید بگیم آقا شارع برای تعبد و امارات باید یک ملاک غالبی در نزدش باشه، همینم باشه کفایت میکنه. اینجا در همین قسمت آخرین نکته در این قسمت رو هم عرض بکنیم. در کلمات برخی از بزرگان این نکته آمده که مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه مقدمه، و در کلام خود مرحوم ناینی وقتی مصلحت تشغیل را بیان می کنند می فرمان مصلحت تسهیل مصلحتون نوعیه، یعنی شارع نوع مکلفین رو در نظر می گیره، نگاه نمی کنه بیره این شخص قدرت داره بره خدمت امام یا نه، نوع مکلفین رو در نظر می گیره و میاد اماره رو لازم العمل می کنه. مصلحت نوعیه بعد گفتن بر مصلحت شخصیه مقدمه. و این مطلب هم در شرع وارد شده و هم در عرف وارد شده. در عرف مثالش این است که اگر کسی بداند که امروز ممکنه یک نفر بخواد وارد منزل او بشه و او رو به قتل برسانه، اون روز میاد دستور میده هیچ کس وارد منزل نشه، حتی دوستان درجه یکش، حتی اقربایش، اونا رو هم میگه داخل نشه. این از باب این است که عرف مصلحت نوعی رو در مصلحت شخصی مقدم میکنه. که حالا در این مثال خیلی کاری ندارن، عمده در مثال شرعیه. در مثال شرعی مثال زده شده به باب عده. در باب عده گفتن که ملاک لزوم اعتداد، ملاکش مسئله حفظ انصاب و عدم اختلاط میاهه، یا اختلاف پیدا نکنه، معلوم بشه این بچه بچه کی هست، انصاف محفوظ بمانه. حالا ما در اونجایی که مردی از زن خودش 2 ساله دوره و غایبه، بعد که آمد همون روزی که طلاق داد، میگیم همین حالا هم باید بعد از طلاق این عده نگه داره. بگیم خب حالا ما در این مورد که یقین داریم که مسئله حفظ انصاف میشه، یقین داریم اختلاط میاه نمیشه، جوابی که میدن این است که مصلحت نوعیه بر مصلحت فردیه و شخصیه مقدمه. شارع وقتی که میخواد ادرا لازم بکنه، میاد نوع رو در نظر میگیره، یعنی نمیاد دونه دونه یه اشخاص و زنها رو که این زن شوهرش پیش او بوده نبوده، وقتی بوده ارتباط داشته نداشته، اینا رو در نظر نمیگیره. به عنوان کلی یک مصلحت نوعیه رو در نظر میگیره و روی اون مصلحت نوعیه عده رو شارع میاد جعل میکنه. حالا وقتی جعل کرد دیگه لزوم و رعایه داره، باید رعایت بشه. در یک مورد خاصی هم اگر ما یقین داشته باشیم که این ملاک وجود نداره، باز باید در اونجا اون حکم که مسئله لزوم عده باشه، برای این که اون حکم رفته روی مصلحت نوعیه. نکته ای که ما میخوایم عرض بکنیم این است که در مثال مصلحت تسهیل حرف درسته، یعنی مصلحت تسهیل یک مصلحت نوعیه است و این مصلحت نوعیه در مصلحت شخصیه مقدم میشه و اساساً در تضاهم بین مصلحت نوعی و مصلحت شخصی تردیدی نیست که مصلحت نوعی مقدم میشه. اما آیا در خصوص این مثال عده ما میتونیم بگیم در اینجا شارع مصلحت نوعی رو در نظر گرفته؟ یعنی مسئله لزوم عده این به لحاظ نوع که در نوع مردم حفظ الانصاب بشه، در نوع مردم عدم اختلاط میان بشه، این رو شارع آمده به لحاظ نوع در نظر گرفته؟ به عبارت اخرى آیا ملاک در باب عده یک ملاک نوعیه؟ ما در باب عده اگر مسئله عدم اختلاط میاه رو علت گرفتیم، خب اینجا دیگه اصلا نوعی نیست. بگیم هر جا این علت بود عده لازمه، هر جا نبود عده لازم نیست. اگر علت نگیریم و بگیم حکمت، این از بحث اصلا خارج میشه، چون حکمت حکم دائر مدار او نیست. حکمت این چنین نیست که بگیم اگر بود حکم هست، اگر نبود حکم نیست. اگر گفتیم این عنوان علت رو داره، دیگه اینجا بحث نوعی بودن معنا نداره، هر جا این علت بود باید این حکم هم باشه. و لذا مشهور فقها در اینجا نمیان بگن که ملاک در باب عده یک ملاک و مصلحت نوعیه و مصلحت نوعیه بر مصلحت فردیه مقدمه، بلکه میان میگوین این ملاک به منزلت العله نیست، شارع فرموده عده لازمه، اینم حکمتش هست، این عنوان علیت نداره. بنابراین خواستیم این رو بیان کنیم که در بعضی از کتب مثل مصباح الاصول این مطلب ذکر شده، این مطلب به نظر ما در خصوص این مثال این مناقشه رو داره. این مثال از باب تقدیم مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه نیست. در امارات اگر مصلحت تسهیل را قبول کنیم، از باب تقدیم مصلحت نوعیه بر شخصیه هست، اما در اینجا این چنین نیست. این تا اینجا قسمت اول کلام نائینی رو ما تمام کردیم. فردا میریم روی قسمت دوم کلام نائینی و صلی الله علیه و آله.